ساعت 15. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این بخش خبری رادیو فردا. دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی کارولینای جنوبی هم نیکی هیلی را شکست داد. در چهارمین سلسله حملات هوایی مشترک آمریکا و بریتانیا 18 موضع حوثی‌ها را هدف قرار دادند. نیروی انتظامی مدعی بازداشت یک عضو گروه سپاه صحابه شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا توانست در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه در ایالت کارولینای جنوبی هم نیکی هیلی را شکست دهد. به این ترتیب آقای ترامپ تا کنون در هر چهار ایالت و یک منطقه‌ای که انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان در آنها برگزار شده به پیروزی رسیده است. خانم هیلی در دوره قبلی ریاست جمهوری آقای ترامپ نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد بود. او پیشتر هم دو بار فرماندار کارولینای جنوبی بوده و به همین دلیل بسیاری نتیجه انتخابات در این ایالت را برای او سرنوشت ساز می دانستند. با وجود این شکست اما خانم هیلی تاکید کرد که به رقابتش ادامه خواهد داد. حدود 10 روز دیگر در روزی که به سه‌شنبه بزرگ معروف است، این انتخابات به طور همزمان در 15 ایالت دیگر هم برگزار خواهد شد. تابستان سال آینده نامزدهای نهایی هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه مشخص خواهند شد و در 15 آبان رقابت نهایی بین آنها برگزار خواهد شد. پنتاگون اعلام کرد که آمریکا و بریتانیا شامگاه شنبه در یک عملیات مشترک 18 موضع متعلق به حوثی‌های مورد حمایت ایران را هدف حملات هوایی قرار دادند. به گفته پنتاگون این سایت‌ها در 8 نقطه یمن قرار داشتند و شامل تأسیسات زیرزمینی مربوط به تسلیحات، موشک‌ها، رادارها و یک هلیکوپتر بودند. این چهارمین دور حملات مشترک آمریکا و بریتانیا علیه حوثی‌ها بود و با پشتیبانی 6 کشور دیگر انجام شد. در همین حال فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از سرنگون کردن یک موشک بالستیک حوثی‌ها بر فراز خلیج عدن خبر داد. بنابر این گزارش این موشک به سمت یک نفتکش آمریکایی شلیک شده بود و ناوشکن USS Mason آن را رهگیری و منهدم کرد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید فردی را به اتهام فعالیت در گروه سپاه صحابه بازداشت کرده است. سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی از فرد بازداشت شده با نام اکرم لاهوری یاد کرد و اتهام او را تلاش برای بمب‌گذاری در یکی از شهرهای جنوبی ایران اعلام کرد. پلیس هرمزگان هم با تأیید این موضوع گفت که متهم قصد عزیمت به قشم را داشته. ایران گروه سپاه صحابه را گروهی تروریستی و ضد شیعه می داند و از جمله آن را مسئول کشتار دیپلمات‌های ایرانی در مرداد 77 در کنسولگری جمهوری اسلامی در مزار شریف معرفی می کند. اسرائیل هیئتی را برای پیگیری مذاکرات آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها به قطر اعزام می‌کند. در پی بازگشت نمایندگان اسرائیل از پاریس، کابینه جنگ اسرائیل قدم‌های بعدی در ارتباط با مذاکره با گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود را به بحث گذاشت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آستانه نشست کابینه جنگ بر بررسی آنچه گام‌های بعدی در مذاکرات خواند تاکید کرد. تزاخی هانگبی مشاور امنیت ملی این کشور هم در گفتگوی تلویزیونی محتاطانه از خوشبینی نسبت به پیشرفت مذاکرات سخن گفت. پس از دور نخست آزادی گروگان‌ها و توقف موقت جنگ در هفته‌های آغازین، تلاش‌های بین‌المللی برای تمدید یا تکرار وقفه بشردوستانه و تبادل گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی بی نتیجه مانده بوده است. این در حالی است که از یک سو وضعیت در نوار غزه به شرایطی فاجعه بار رسیده و از سوی دیگر فشار داخلی جامعه اسرائیل بر دولت برای آزادی گروگان ها بیش از پیش شده است. و سازمان اطلاعات ملی عراق روز شنبه اعلام کرد 2 عضو گروه داعش را در یک عملیات در خارج از این کشور بازداشت کرده و به عراق بازگردانده است. این سازمان هویت بازداشت شدگان را اسام سعیدان و بشیر سعیدان از مقام‌های داعش در فلوجه اعلام کرده و آنها را عناصر خطرناک داعش خواند. محل دستگیری این دو تن اعلام نشده، اما در ویدیویی که مقام‌های عراق منتشر کردند این دو نفر با چشمان بسته در یک هواپیمای کوچک دیده می‌شوند و در بخشی از ویدیو به جرائم خود در شهر فلوجه اشاره می کنند. فلوجه اولین شهر عراق بود که در دی ماه 93 به دست داعش افتاد. اما دیده شدن پرنده هما در ارتفاعات البرز در روزهای اخیر نام این پرنده بومی ایران را بر سر زبانها انداخته است. اما آیا این پرنده همان همای سعادت ایران باستان است که در ادبیات پارسی نمادی از فر ایزدی است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش گفتگویی داشتم با علیرضا هاشمی، مدیر انجمن پرنده شناسی ترلان در ایران. آقای هاشمی که عضو کارگروه جهانی متخصصان کرکس هاست، در این گفتگو نخست درباره دلایل اهمیت هما در ایران توضیح داده است.
تعداد کرکس های ما محدود هست، یعنی در تمام دنیا پرندگانی که در بالای هرم های غذایی قرار می گیرند و در زنجیرهای اکولوژیک در بخش های بالای ما اینها رو می بینیم، تعدادشون نسبت به بقیه پرنده ها کمتره. اگر بخوایم ما در مورد کرکس ها صحبت بکنیم، تعداد کرکس ها مسلما باید از تعداد لاشه ها کمتر باشه که بتونن در این هرم غذایی آنچنان که باید و شاید استفاده بکنن و نسلشون منقرض نشه. باز در بین این کرکس ها خود این هما تعدادش کمی باز کمتر هم هست، چون خیلی تخصصی شده، یعنی به واسطه تغذیه‌ای که داره که بیشتر از مغز استخوان و استخوان هست، تعداد اونها باز هم کمتره و چون تعداد کمتری دارن خیلی مورد توجه هستن، چون کمتر دیده میشن و دیدن اونها خودش یک اقبالی رو طلب میکنه و در لایه لایه آثار تاریخی و ادبی ما هم اینو میشه دید. خب گذشتگان ما به دین زرتشت بودن دید. در اون موقع همونطور که آثارش همین الان هم هست که شاید در حتی 100 سال قبل ما میدیدیم که کسانی که فوت شده بودن رو میذاشتن برای کرکس ها و کرکس ها میخوردن اینها رو، که آثارش رو همون کمکنون هم توی اطراف یزد میبینیم که البته این سنت دیگه اجرا نمیشه. خب حالا تصور بکنید وقتی که یک جنازه اونجا هست، تعداد زیادی کرکس میان ازش استفاده میکنن که معمولا کرکس معمولی و کرکس سیاه جمعیت غالب کرکس های کشور ما هستن. یه پرنده دیگه میاد از کرکس ها، خیلی بزرگه، رنگش به نارنجی میزنه، انگار یک شنل یک مشکی روی تنش داره که بالهاش باشه که خیلی با ابهتش میکنه. ما هما رو در زبان انگلیسی به کرکس ریشدار معروفه که یک ریش خیلی با ابهتی هم داره. این میاد میشینه، مثل کرکس های دیگه جنگ و دعوایی نداره برای خوردن غذا، یه کنار میشینه تا وقتی که این جسد از گوشت آری میشه و میاد یه تکه استخوان رو بر میداره و میبره. کرکس ها از گوشت تغذیه میکنن و هما معمولا از مغز استخوان، یعنی یک استخوانی رو بر میداره میبره در ارتفاع بالا رها میکنه، میفته میشکنه و بعد از خورده های استخوان و مغز استخوان به عنوان غذا استفاده میکنه. حالا در اون فضایی که کرکس ها دارن از یک جسد تغذیه میکنن، یک کرکسی با خیلی شمایل خاص میاد میشینه، یه تکه استخوان بر میداره و میره. خب برای این خیلی درجات روحانی و عقاید خاص قائل بودن در اون زمان، یعنی میگفتن کسی که سایه هما به سرش بیفته رستگار میشه، یعنی جسدی که سایه پرندهی به نام هما با این ابهت و با این شمایل بر سرش بیفته و بیاد و یک بخشی از این جسد رو با خودش ببره، این به معنی رستگار شدنه این فرد هست.
اگر درست متوجه شده باشم، نقشی که هما در اون برج‌های خاموشان یا دخمه‌های زرتشتی داشته، تأثیر داشته در دیدگاه مردمان ایران باستان در قبال این پرنده. یک سری پرنده‌هایی هم هست در سرستون‌های تخت جمشید که اون هم به هما معروفه، ولی بیشتر مثل این که شیردال هست چون پیکره شیر داره. اون چه ارتباطی به این هما داره؟
فقط به کشور ما هم بر نمی‌گرده. وقتی برمیگردیم به مصر باستان هم ما میبینیم که از ترکیبی از پرندگان و یا بیشتر بگیم در انسان و حیوان یا پرنده و حیوانات دیگه استفاده میکنن. خیلی وقتا الهه یا الههای مختلفی بود، یعنی خدایان اونها رو نمایان میکرده و خیلی وقتا نمادهایی بوده برای خیلی چیزها. اون سرستونهایی که ما میبینیم یا شیردالی که ما میبینیم هم همون چیزی هستش که اصطلاحاً گریفان بهش میگن، که ترکیبی از چند موجود یا حتی انسان و چند موجود هست.
ولی اون سرستون تخت جمشید که به هما معروفه، اون الهام گرفته شده از همین پرنده همای امروزیه یا عقاب یا پرنده دیگری است؟
این که ما پرنده افسانه ما هما رو با این هما بخوایم الان با هم تلفیق کنیم، یک کمی بعضی وقتا شاید به مشکل بخوریم، چون اونها بر اساس یک سری از باورهای ترکیبی از چند مورد رو داشتن. اما این رو میتونیم بگیم که از وقتی که هواپیمایی ملی کشور ایران نام هما رو برای خودش برگزید، این پرنده با اون نماد و با این همای ما خیلی با هم تلفیق شدن، که خیلی انتخاب واقعا زیبا و جالبی هم بوده.
بله، مخفف هواپیمایی ملی ایران که
هما.
شده هما بله. بسیار هم زیبا بله.
و خب این با اون سرستون که اون هم حالا برگرفته است، شاید بتونیم بگیم بخشی از پرندگان بوده که به صورت افسانه است، این تداعی ذهنی رو ایجاد میکنه که پس اون هم هماست. ولی برای اینکه بگیم اون حتما هماست، خیلی نیاز داره که ما لایه‌های مختلفی از دانش باستانشناسی و اقوام و ملل رو بررسی بکنیم.
آقای هاشمی، درباره جمعیت پرنده هما در ایران چه اطلاعاتی داریم؟ آیا در معرض خطر هست یا به تعداد کافی در کشور وجود داره؟
سوال خیلی خوبیه. کرکس‌های ما در ایران غالبا مهاجر هستن، یعنی کرکس معمولی یا دال معمولی بگیم بهتره، دال سیاه و کرکس مصری یا کرکس کوچک باز بهتر اون را ازش نام ببریم. این سه گونه که گونه های با تعداد زیاد کرکس در کشور ما هستن غالبا مهاجر هستن. گونه هما در کشور ما بومی هست، یعنی مهاجرتی نداره و در رشته کوههای زاگرس و البرز به وفور ما میتونیم اونها رو ببینیم. به وفور مسلما مثل گنجشک و کلاغ و کبوتر نیست، اما به نسبت کرکس ها و به نسبت حضور یک پرنده مثل هما جمعیت قابل قبولی رو داره. اما در کل دنیا و در ادامه در کشور ما کرکس ها در معرض تهدید بسیار جدی هستند. مسمومیت ها میشه جزء اولین و مهمترین تهدید اونها در کل دنیا و از جمله در ایران، که هم میتونن مستقیما پرنده رو از بین ببرن، هم میتونن زادآوری پرنده رو مختل کنن. خیلی از فلزات سنگین آثارش بر روی پرنده های مثل هما میتونه این باشه که پوسته تخم اونها نازک میشه و بعد کم کم باعث میشه که این پرنده زادآوری موفقی نداشته باشه.
خب الان چند تا هما در ایران وجود داره؟
سرشماری مشخصی ازش وجود نداره در کشور ما، اما میتونیم بگیم که وضعیت ما از خیلی از جای دنیا خوشبختانه تا الان بهتره، اما تضمینی نیست که بهتر هم بمونه. ما باید سریعا کارهای پژوهشی رو شروع بکنیم. در اروپا که این پرنده هم پرنده هما وجود داره و گستردگی خوبی هم داره، به شدت پروژه های حفاظتی رو شروع کردن و نیازمند این هستش که ما اول بدونیم وضعیت این گونه در ایران چطوری هست.
صدای علیرضا هاشمی بود، مدیر انجمن پرنده شناسی ترلان در ایران. سازمان ملی مهاجرت ایران جزئیات طرح جذب منابع مالی و سپرده‌گذاری 100 میلیون تومانی اتباع و مهاجران خارجی را اعلام کرد. سازمان ملی مهاجرت میگوید که این طرح اختیاری بوده، طرحی که دارای ابهاماتی است و معلوم نیست در صورت اختیاری بودن تا چند اندازه با استقبال روبرو خواهد شد. بنیامین صدر:
مهاجران و اتباع خارجی از جمله مهاجران افغان می توانند در ایران سرمایه گذاری کنند تا از مزایا و امتیازهایی برخوردار شوند. طرحی که سازمان ملی مهاجرت اعلام کرده و بر اساس آن سرمایه گذاری 100 میلیون تومانی به تمدید سکونت، دریافت خدمات بانکی و همچنین حق تحصیل در مدرسه ها و دانشگاه ها و مراکز فنی و حرفه‌ای می انجامد. این در حالی است که عبدالله مبینی رئیس سازمان ملی مهاجرت گفته که شرکت در طرح سپرده‌گذاری 100 میلیون تومانی برای مهاجران افغان اجباری نیست. به گفته او این یک طرح اختیاری است و افرادی که در این طرح مشارکت دارند می توانند از مزایای آن استفاده کنند.
طرح هیچ اجباری دارش نیست. طرح اختیاریه، چون همه مهاجرین که تمکن مالی ندارن که ما بگیم آقا الا بلا تو باید این کارو بکنی. اصلا شدنی نیست. ما اون فضای سلبی بسته کاستی را داریم باز میکنیم. به مهاجر بگیم آقا تشریف بیار، دوست داشتی بسم الله، دوست نداشتی هیچ اجباری نیست.
این سخنان در حالی بیان شده که مشخص نیست مهاجران افغان که در این طرح مشارکت نمی کنند و اساسا امکان مشارکت ندارند باید در انتظار چه محرومیت های اجتماعی باشند. از سوی دیگر برای تشویق به سرمایه گذاری مهاجران خارجی در ایران قسط بندی ماهیانه 10 میلیون تومانی و 5 میلیون تومانی برای متقاضیان در نظر گرفته شده و مرحله نخست این طرح هم آنچنان که اعلام شده به صورت آزمایشی در استان گلستان ایران آغاز شده است. همه اتباع و مهاجرانی که در ایران حضور قانونی دارند، اما از دارندگان برگه‌های سرشماری، کارت آمایش و گذرنامه‌های اقامتی می‌توانند در این طرح شرکت کنند. این در شرایطی است که بسیاری از مهاجران افغان در ایران در جستجوی کار و زندگی امن‌تر به ایران آمدند و گروه بزرگی از آنها امکان مشارکت در چنین طرحی را به دلیل مشکلات اقامتی و همچنین نبود درآمد و نداشتن کار مناسب ندارند.
خب با این گزارش بنیامین صدر به پایان این بخش خبری میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم که اگر مایل بودید در شبکه‌های اجتماعی هم ما رو دنبال کنید، از جمله در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام. از همراهیتون سپاسگزارم و دعوت میکنم در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.